مهدي إمام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت ابر ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیام دلبر و مونسم بیام بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله این توفیق نصیب من شد باز در شب جمعه دیگر تقدیم همه شما بینندگان عزیز و ارجمند بکنیم برنامه سیره علوی و اخلاق مهدوی رو، انشاءالله که بتونیم در این برنامه هم نهایت بهره استفاده رو از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی ببریم و همون جور که منتظر هستیم مثل همیشه در ابتدای برنامه حسن مطلع این برنامه ها در ابتدا دلمون رو زنگار زدایی بکنیم با نام نامی حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها. سلام عرض میکنم در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت و روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ما طبق برنامه همیشگیمون یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم. دین و دنیا و آخرتمان را بیمه آن بانوی تو جهان بکنیم. یادی از اون بزرگوار داشته باشیم. چنان در شهر خود گشتم غریب و بی کس و تنها چه غیر از چشم گریانم ندارم یار دلجوی. الهی انتقامم را از آن بیدادگر بستان که نه دستی برایم مانده نه سینه نه پهلوی. فتادم زیر ضرب تازیانه بارها از پا ولی نگذاشتم کم گردد از مولا سر موی. گرفتم در میان کوچه پاداش رسالت را. خدای عالم نسبت به حضرت نوح حضرت لوط دیگران میگه قل لا اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی الله. یا لوط بگو من اجری نمیخوام، یا لوط بگو من اجری نمیخوام، اجر من با خدا، ولی به رسول اکرم میرسه میفرند قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اگر آی مردم میخوای پاداش رسالتی برای من بدهید محبت و مودت قربای من نزدیکان من، دیگه نزدیکتر از حضرت زهرا کیه؟ گرفتم در میان کوچه پاداش رسالت را چه پاداش گرانقدری چه بازوبند نیکویی. آنچنان با تازیانه بر بازوی حضرت زدن داره مثل بازوبندی که سیاه اطراف بازوی حضرت را گرفته بود از دور تصور می شد که حضرت بازوبند سیاه در دست دارد. گرفتم در میان کوچه پاداش رسالت را چه پاداش گرانقدری چه بازوبند نیکویی. به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه که اینجا کشته ی راه ولایت گشته بانوی. مدینه ثبت کنند را که در امواج دشمنها حمایت کرد از دست خدا به شکست بازوی. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
احسنتم طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد. خب به حمد الله این توفیق رو داریم در ابتدای این جلسات که جلسات حقیقتا معرفت افزایی هست، همون جور که همه شما هم مطلع هستید، ما اول نیاز داریم تا دلهای خودمون رو یک مقدار از اون پلیدی ها، از اون حجاب ها و از اون پرده هایی که سراسر این قلب ها رو ممکنه فرا گرفته باشه، رهایی ببخشیم و آزاد بکنیم این دلهامون رو تا بتونه نور معرفت انشاءالله بهشون بتابه. و چه بهتر از ذکر حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها که به حمد الله حسن مطلع این برنامه ها هست. خب بعد از این ذکر مصیبت ها قطعا جا داره ما بشنویم از حکومت جهانی حضرت ولی عصر، اون منتقم حقیقی که قرار انشاءالله دنیا رو پر از عدل و داد بکنند و اون ظلم و جورهایی که در ابتدا بر این خاندان و بر کل عالمیان روا شد انشاءالله جبران بشه. آماده هستیم، گوش جان بسپاریم به این فرمایشات.
در رابطه با حکومت جهانی حضرت ولی عصر روایتی است که بزرگان همه نقل کردند، مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 51 بهار الانوار صفحه 71 حدیث شماره 12 از رسول اکرم که این خلفایی و اوصیایی و حجج الله علی الخلق بعدی 12، رسول اکرم فرمود جانشینان من و اوصیای من و حجت های خدا بر خلق بعد از من 12 نفرن، اولشون برادر من، آخرشون فرزند من هست. عرض کردن یا رسول الله برادر شما کیه؟ فرمود علی بن ابی طالب. عرض کردن آقا جان فرزند شما چی که اشاره کردید؟ حضرت المهدی. یملأها قسطاً و عدلاً، تمام کره زمین را با عدالت پر می کند. یعنی عدالت اون حضرت در کل کره زمین فراگیر خواهد شد. کما ملعت ظلمن و جورا، همونطوری که قبل از حضرت از ظلم جور این کره زمین پر شده. بعد حضرت لولم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، اگر از دنیا جز یک روز نمانده باشد، خدای عالم این یک روز را به قدری طولانی می کند حتی یخرج فیه ولدی المهدی، تا فرزندم حضرت مهدی در این روز خروج کند و حضرت عیسی روح الله نازل می شود از آسمان چهارم، فیسلی خلفه، پشت سر او نماز میخواند، و تشرق الارض به نور ربها، و کل کره زمین با نور پروردگارش الله نور السماوات والارض، تمام کره زمین را این نور فرا میگیرد، و یبلغ سلطانه المشرق والمغرب، سلطنت و حکومت حضرت تمام شرق غرب عالم را میگیرد. یعنی نقطه‌ای در کره زمین نمیماند که در اینجا حکومت غیر از حکومت مهدوی باشد، حکومتی غیر از حکومت اسلامی باشد، حکومتی غیر از حکومت الهی باشد. تمام این حکومت ها، تمام این مذاهب، تمام این فرق، تمام این ادیان همه با آمدن حضرت ولی عصر ارواح و نافدا برچیده خواهد شد و یک اسلام و یک دین بر سراسر عالم تنین انداز خواهد شد. و حالا من جلسه قبلم اشاره داشتم، اینها که میگن حضرت میاد و دست به شمشیری و نمیدانم چنینی و چنانی و حالا هر کسی یک عقیده‌ای دارد، ما کاری با اونها نداریم، ولی حضرت که میاد معجزه حضرت معجزه علمی است، با معجزه علمی، با نصیحتش، با معجزاتی که نشان می‌دهد، عمده مردم و تحصیل کرده ها همه حکومت حضرت را میپذیرد. آمدن حضرت عیسی و نماز خواندنش پشت سر حضرت عموم یا قریب به اتفاق مسیحی ها همه ایمان می آورند. حالا یک سری عرازل و اوباشی مثل سردمداران آمریکا و اسرائیل هم که انشاءالله دیگه به قول آقا دیگه قبل از آمدن حضرت ولیعصر ریشه‌کن خواهد شد انشاءالله. حالا اگر آل سعودی، آل یهودی هم ماند، اینا اگر بخوان در برابر حضرت ولیعصر مقاومت بکنن، دیگه حضرت با کسی شوخی ندارد دیگه. اینها را حالا به چه نحوی، حالا شاید ما یک جلسه هم اختصاص بدیم که کیفیت مقابله حضرت با ابرقدرت ها و زورمدارها و ستمکاران چگونه خواهد شد. آیا با شمشیر هست که در روایت ما داریم با شمشیر، یا نه مراد از شمشیر نماد خلاصه نابودی طرف مقابل هست. حالا اون زمان عرب غیر از شمشیر و نیزه چیزی دیگری نمیشناخت. خب بگه آقا مثلا با بمب اتمی مثلا میزنه، تا با موشک میزنه، نه با پهباد میزنه. خب این عربا خب اینا را متوجه نمیشدن که چیه قضیهش.
آلت حرب منحصر بود در همون شمشیر.
آلت حرب، آلت جنگ منحصر بود و همون نیزه و شمشیر رو برای شما عرض کنم تیر که غیر از این چیز دیگری نبوده. ولی خب ما در بعضی از روایات که انشاءالله ما مفصل اینها را میخوانیم، ظاهر روایات اونجایی که بنده استفاده کردم، حضرت از مدرنترین تجهیزات نظامی برای نابودی ستمکاران و ابرقدرت ها انشاءالله به حول قوه الهی استفاده خواهد کرد. من همین دو هفته قبلم رفته بودیم بندر عباس، از این ناوی که به نام برایش شهید سلیمانی خلاصه ساختن، که در حقیقت سومین کشوری است که این ناو رو تونسته بسازه. ما از قسمت‌های مختلفش دیدن کردیم، یعنی واقعا توضیحی که برای ما دادن جز عنایت الهی و توجه خاص حضرت ولی عصر، بچه سپاهی ها با این همه تحریم یعنی جز کرامت و معجزه چیز دیگری نیست. من همونجا هم گفتم آقا انشاءالله اینها را تکثیر کنید که حضرت ولی عصر ارواح ناودا تشریف بیاورد. از همین امکاناتی که شما دارید خلاصه درست میکنید و میسازید برای نابودی ابرقدرت ها، از همین ها انشاءالله استفاده خواهد کرد.
انشاءالله، الحمدلله، انشاءالله. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها الکفر و النفاق و اهله. انشاءالله بتونیم ببینیم اون لحظه رو، اون شادی و اون لذت و مسرت رو انشاءالله با دل خودمون حس بکنیم. بسیار خوب. خب در این برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی ما از ابتدا شروع کردیم، بحث کاملا مرتبط با همین عنوان هست. بدون مقدمه اگر امکانش هست حضرت استاد یک مختصری از اون چیزی که در جلسات گذشته ذکر شده بفرمایید، ان شاء الله وارد مبحث جدید بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما در ذیل روایتی که هم اهل سنت آوردن، هم شیعه آوردن، بر این که یکی از ویژگی های یاران حضرت مهدی این هست وحد الله تعالی حق توحیده، اینها خدا را با آن گونه ای که شایسته هست خلاصه به وحدانیت حق میرسند، به توحید واقعی میرسند. یا رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته، تعبیر ابن اعصم کوفی در کتاب الفتوحشون جلد 2 صفحه 320 این بود که یاران حضرت مهدی مردانی هستند خدا را به آن گونه ای که شایسته هست می شناسند. ولذا ما آمدیم وارد بحث توحید شدیم، رسیدن به توحید واقعی خدا را چگونه می شود، به حق معرفت انسان برسد، به اون توحید واقعی که منظور از خلقتم همین هست، کنت کنزن مخفیان فعرت ان عرف فخلقت الخلق لکی عرف، حدیث قدسی است که خدایا من گنج مخفی بودم، میخواستم شناخته بشوم، خلق را آفریدم، که مراد از خلق همون وجود نوری محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین هست و ما بقی هم همه از شعاع وجود این بزرگواران، و اینها را آفریدم تا شناخته بشوم. یا به قول بعضی از عرفا میگن خدای عالم میخواست جلال جمال خودش رو چکار کنه، نظاره کنه، تماشا کنه. این سلسله جلیله محمدیین رو آفرید و تمام کمالات خودش رو در اونها قرار داد و با نظاره کردن اونها خلاصه اون نظری و ارادهی که خدای عالم داشت محقق گردید. خب برای اینکه ما بتوانیم به اون مرحله برسیم، یعنی به مرحله توحید واقعی، معرفت واقعی برسیم، اینها خب راهکارهایی دارد. اینطور نیست که به قول هر کس از راه رسید و وارد این مرحله اسلام شد رسید به مرحله توحید، نه. و قالت الاعراب آمنا قولو قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تا در قلب ها وارد نشود نمیشه مؤمن، اونم مؤمنی که آخر سوره یوسف میگه برای شما عرض کنم و ما یؤمنوا بالله الا و اکثرهم مشرکون، اکثر کسانی هم که مؤمن هستند اینها مشرک هستند، یه مقداری با ما دارن حرف میزنن. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله، ای اونا که ایمان آوردید، ایمان واقعی به خدا بیارید، همون عرف الله حق معرفته و حد الله حق توحیده، اینا مال مؤمنین هست، مال کفار و افراد غیر مؤمن نیست. ولذا برای رسیدن به اینجا خب یک راهکارهای بعضی از بزرگان با استفاده از آیات قرآن، استفاده از روایات اهل بیت علیهم السلام آوردند که ما بخشی از اینها را در جلسات قبلی مفصل ما بحث کردیم که دین جز توجه به خدا چیز دیگری نیست و جهد وجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، و ما بتوانیم خلاصه خلیل آسا برو حق را طلب کن، شبی را روز و روزی را به شب کن، تا اونجایی که میگه ستاره با مه خورشید اکبر بود حس خیال و عقل انور، بگردان زن همه ای راه رو روی همیشه لا احب الافلین گو، و یا چون موسی عمران در این راه برو تا بشنوی انی انا الله، تو را تا کوه هستی پیش باقیست صدای لفظ ارنی لنترانیست. خلاصه ما ببینیم این انبیا چه کار کردن و نور یا ابراهیم ملکوت السماوات والارض آیا فقط مخصوص حضرت ابراهیم یا دیگران میتونن به اونجا برسن؟ آیا اینکه فددا فتدلا فکان و قوسین او ادنا که رسید خود پیغمبر هم به اون مقام، آیا مخصوص رسول اکرم هست یا دیگران هم میتونن به اون مرحله برسن. اینها رو ما یه مقداری دقت بکنیم که با توجه به بعضی از روایات و آیات، خلاصه اگر کسی تلاش کند خلاصه میرسد، همونطور که در زیارت عاشورا میخوانیم و اسالو ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. حالا بحث نبوت امامت روی بحث جداست، مخصوص اونهاست، ولی رسیدن به اون مقام بالا که انسان انسان خداگونه باشد، انی ان الله اذا اردت شيئا ان اقول له كن فيكون فاعبدني حق عبادتي یا اطعني حق اطاعتي حتى اجعلك مثلي و اذا قلت لشيء كن فيكون، که به قول اشتباه نکنم ماره از حافظ است، ای بی خبر بگوش، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی و کی راه بر شوی، دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی، گر نور عشق حق به دل جانت افتد، بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی، یک دم غریق بحر خدا شو یمان مبر، کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی، از پای تا سرت همه نور خدا شود، از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی، وجه خدا اگر شودت منظر نظر، اینما تولو فسم وجه الله، وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زن پس شکی نمان که صاحب نظر شوی، گر در سرت هوای وصال است حافظا، گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگاه اهل هنر شوی. کسی بخواد خلاصه به اون مقام برسد باید بیاد زانوی ادب در محضر ائمه علیهم السلام و شاگردان ائمه علیهم السلام به زمین بزند و از رهنمودهای اینها استفاده کند. ما در خدمت شما هستیم.
بسیار عالی، محو این فرمایشات بودیم و این مقدمات خیلی وقتا به این صورت اینقدر دلنشین هست آدم دلش نمیاد بره سراغ ذل مقدمه. بسیار عالی. یک نکته‌ای که حضرت عالی جلسات پیش هم تأکید فرمودید، اون راه‌های رسیدن به توحید واقعی، 12 راه رو مشخص فرمودید. حالا ما یکی یکی به حمدالله این توفیق رو داشتیم از حضرت عالی فرمایشاتتون استفاده می‌کردیم. لابلای اینها بعضی از نکات هست که به نظر خیلی هم عام البلواتر، اصطلاحاً همه بهش مبتلا هستیم از یک طرف، از طرف دیگه توی هر کدوم از این مراحل ظاهراً باید حواسمون به اون نکته باشه. مثلا یکی از اونها این هست که بزرگترین سرمایه عمره، خب همیشه ما باید حواسمون باشه از تک تک لحظات عمرمون استفاده کنیم. یکی دیگه از اون نکاتی که به عنوان نکته هشتم بیان فرموده بودید این نکته هست که انسان باید حواسش به نفسش باشه. ما حالا بخوایم این رو بیشتر، یعنی قطعا همه ما به این مبتلا هستیم که میبینیم خیلی از اوقات هست که ما احساس میکنیم اون وسوسه ها به همون اجازه نمیدن به اون توحید اصلی که مسیرمون هست، احساس میکنیم باید یک مسیری رو پیدا بکنیم، اما این وسوسه های شیطانی و این صحبت هایی که میشه متاسفانه جلوی راه ما رو میگیره. چی کار بکنیم که بتونیم از اینها خلاصی پیدا کنیم؟
نکته خیلی خوبیه که واقعا ما چی کار کنیم دیگه شیطان به ما راه نداشته باشد، شیطان به ما تسلط نداشته باشد. یک جمله حضرت امام رضوان الله تعالی در من شاید سال 59-60 بود داشتم کتاب های عرفانی امام رو میخوندم، حالا تا یادم نیست در آداب و صلات امام بود یا در پرواز ملکوت، یه جمله خیلی قشنگی از اون وقت این جمله تو ذهنم مانده که امام میفرمان شیطان سگ در خانه خداست. بعد میگه تا تو این خانه ها که سگ نگه میدارن، خب عزیزانی که دیگه میشناسن مثلا روستاها و غیره اینها، این سگ اگر یک کسی وارد حیات بشه، سگ احساس کنه با صاحب خانه آشناس، به این او نمی کنه، متعرض نمیشه.
بله.
یا اگر چنانچه بیاد غریبه، صاحب خانه یک صدا کند که مثلا باش صحبت گرم بکنین، سگ میفهمه که چیه، این فردی که آمده با صاحب خانه دوسته. شیطان هم سگ در خانه خداست. اگر احساس کند کسی با صاحب خانه آشناست، با خدا آشناست، با خدا رابطه ای دارد، قطعا با او هیچ کاری ندارد. ما مشکلمون این هست که یک عمری دم از خدا زدیم، دم از ائمه زدیم، ولی ما در ابتدای امر خلاصه با صاحب خانه نتوانستیم آشنا بشیم. خدا بیامرزه. های کافی شعری میخواد، من بعضی قسمتاش یادم هست، میگم شما هم کمک کنید. دزد عاقل میکشد اول چراغ خانه را، اگر بتونید این رو، این قسمتش رو مانده. بله. بعد میگه آنچه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد، در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را. خیلی خوبه، خیلی جمله زیباییه. یادم از مسجد اعظمشون منبر رفته بود، کل مسجد اعظم، حیات، شبستانها، حرم مملو از جمعیت بود، این رو با اون صدای خیلی نازنینشون میخوندن. آنچه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد، در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را.
ببینید عشق چون آید برد هوش دل،
چون آید برد هوش دل پروانه را، دزد عاقل میکشد اول چراغ خانه را.
بله.
آنچه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد، در میان خانه گم کردیم. ببینید قرآن خیلی قشنگ افراد رو دستبندی کرده. شیطان میگه فبه عزت کل اغوین نهو مجمعین، میگه خدایا به عزتت قسم، دیگه بالاترین قسمه، من که از درگهت راندی، منم بندگانت رو چیکار میکنم؟ لاغوین نهو، با لام تأکید، اغوین نه با نون مؤکد، اجمعین هم که دیگه تأکید، یعنی همه.
بله.
بعد یک دسته را شیطان خودش استثناء کرد، گفت به اینا من زورم نمیرسه. ببینید یک دسته افرادی هستند، شیطان خودش هم از همون روز اول گفت خدایا همه بندهات رو گمراه میکنم غیر از افراد خاص، دیگه اونا را زورم نمیرسه، دیگه چون با شما آشنا هستن، مثلا سگی که کسی که با صاحب خانه آشنا باشه متعرض نمیشه. در سوره صاد آیه 83، البته این رو هم خدمت عزیزان در لابلا عرض کنم، کسی شب جمعه بعد از نماز عشا، قبل از نافله عشا که دو رکعت نشسته است، سوره صاد بخواند و هدیه کند خدمت حضرت ولی عصر، این از اون کارهایی است که از تمام خیر دنیا و آخرت بیشتره و خیلی از روزنه‌های خلاصه عبودیت برای او باز میشه. خیلی از مقاماتی که دیگران تو خواب هم نمیبینن، به ذهنشون هم خطور نمیکنه، به اونجا میرسن. سوره صاد شب جمعه قبل از نافله عشا. البته بعضی از آقایان مثل مرحوم قاضی میگه این رو در خود نماز وتیره که نافله عشا هست، مثلا به جای قل هو الله در یک رکعت همون سوره صاد رو بخونید، ولی بعضی از آقایان که شاید از مرحوم قاضی هم یه مقداری جلوتر هستن، ایشون میگن قبل از خواندن وتیره که نافله عشا هست، سوره صاد را شبهای جمعه قرائت کنید. حالا دوستان یه مدتی این رو شبه های جمعه یادشون نره با حضورم بخونن، ببینن خلاصه چیزهایی، خلاصه خبرهایی هست اون طرف، یک روزنه هایی باز میشه، یک خلاصه پنجره هایی برای بعضی ها باز میشه، یا به قول صحیح بخاری خوخه هایی براش باز میشه. اینم خواستم این در لابلا عرض کنم. در سوره صاد آیه 83 شیطان میگه فبعزتک لاغوینهم الا عبادک منهم المخلصین. من خدایا قسم به عزتت تمام بندگانت را گمراه میکنم مگر بنده های مخلص را. این در سوره صاد آیه 83. در سوره هجر سوره 39 و 40 قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض. خدایا حالا که تو منو از درگاهت راندی و بدبختم کردی، بندگانت را گناهان را برای اونو زینت میدهم، یعنی گناه را برای اونها لذت بخش. سلام میاد به قول بدون لباس، بدون چادر، بدون چیز، هم داره میبینیم، داره احساس میکنه که داره کار خوبی داره میکنه، دزدی را، غیبت را، دروغ را، قتل را و غیره را. لأزینن لهم. خب الان اینهایی که دارن به خاطر برای شما عرض کنم اثبات کنن نوکریشون برای آمریکا و اسرائیل، برای شما عرض کنم چقدر به قول پای بست هستن و وطن فروشیشون رو دارن اثبات میکنن و مسلمان ها و بیگناهان دختران و زنها را به رگبار میبندن، این قضیه یعنی این دیگه وجدان نداره، یعنی همه چیش رو فروخته. شیطان آمده چیکار کرده؟ این آدم کشی، کودک کشی را برای این چیه؟ لأزینن لهم، اینها را زینت میدم برای اینها، تزیین میکنم، لذت بخش میکنم، یعنی داره به رگبار میبنده، ولی از این رگبار چیه؟ لذت میبره. حالا دیگه شما ببینید که این چقدر باید به مرحله حزیز پستی و رزالت برسه. کشتن انسان بیگناه در حرم حضرت شاه چراغ یا تو خیابان و غیره، کشتن یک انسان براش لذت بخش باشه. و جالبم هست هر کدامی از این افراد رو هم میگیرن، همه میگن فلان خوردیم، اینا در یک غذا منطقه مشترکن، همشون خوراکشون ظاهرن یک چیزیه. وقتی گیر میفتن خب باور نمی کردن، یا میان یک سری موادی میخورن، عقل و هوششون از دست میدن، نمیدانم. ولأغوینهم اجمعین، اینها رو من اغوا میکنم، از راه به در میکنم، یعنی عقلشون رو سلب میکنم، اینها را اسیر نسیم. باز الا عبادک منهم المخلصین. در سوره صاد بود عبادک المخلصین، اینجا داره عبادک منهم المخلصین، اون دست از بندگان تو که مخلص هستن. ببینید کسی به مرحله اخلاص میرسه چند تا ویژگی دارد، این عزیزان دقت کنن. حالا انشالله یادتون باشه بفرمایید فرق بین مخلص و مخلص چیه، من مفصل توضیح میدم. بین مخلص و مخلص از زمین تا آسمان تفاوت هست، حالا انشاءالله اشاره خواهم کرد. کسی که به مراتب مخلصین میرسن، اول خاصیت مخلصین این است که شیطان دیگه به اونا مسلط نیست، اینا با خدای عالم رابطه شون به قدری قوی است، دوست خدا هستن. شیطان هم سگ در خانه خداست. کسی که با خدا دوسته اصلا کار به کار او ندارد. از روز اول هم گفته خدا اونا که با تو رابطه دارند من با اونها کار ندارم. این یک ویژگی مخلصین دوستان. یک ویژگی دیگر هم هست، فردای قیامت چیه؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یا آیات زیادی داریم، ما فردای قیامت شما را طبق اعمالتون چی پاداش میدهیم، طبق اعمالتون جزیناهم بما کانوا یعملون، حال قریبی به این عبارت. ولی نسبت به مخلصین که میرسه دیگه بحث جزا در برابر عمل نیست. شما نماز بخوانید ما پاداش میدهیم، روزه بگیرید پاداش میدهیم، زکات بدهید پاداش میدهیم، چی کنید پاداش میدهیم. ولی به مخلصین میرسد و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، تمام شما طبق اعمالتون پاداش میگیرید. الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص، اینها دیگه پاداش در برابر عمل نیست. کاری به عمل ندارند، کار به عمل ندارند. اینها اولئک لهم رزق معلوم، اینها یک روزی ویژه‌ای، یک عنایت و عطای ویژه‌ای از طرف خدای عالم دارند، کاری به عملشون هم ندارند. یکی از ویژگی‌های مخلصینه. یعنی خدای عالم به اینها کرم می کند، این کرم در برابر عمل نیست. عنایت می کند، مقام می ده، این مقام در برابر عمل نیست. بلید یک دفعه این نیست که مثلا یک کارگر میاد صبح تا غروب کار می کنه، چیه؟
مزدش
می گیره. یک دفعه نه، یک آقایی میاد نگاه میکنه، صاحب خونه میبینه خیلی آدم بزرگواریه، یک سلامی میده، یه نگاهی میکنه، میبینه این بنده خدا سرش انداخته پایین، به نامحرم نگاه نمیکنه، چنینه چنان، میگه بیا، برمیداره یک اسکناس، برای شما عرض کنم صندوق اسکناس 100,000 تومانی برای شما عرض کنم فلان، میده بهش. این کاری برای نکرده، آمده دیدی که رفتار این با مردم با دیگران فرق میکنه، اخلاقش فرق میکنه، نگاهش فرق میکنه، اصلا این انسان یک انسان دیگریه. ولی زام ور میداره چیکار میکنه؟ یک هدایای بین میده. این هدایا برای چیه؟ کار کرده براش؟ نه، از رفتار اخلاقش خوشش اومده. خدا یا عالم یک سری بندگانی هست از اینا خوشش میاد، مخلص هستن اینها. یعنی اینها نماز خواندن ولی نماز نخواندن برای که پاداش بگیرن، نماز نخواندن برای که جهنم نرن، غیبت نکردن نه به خاطر اینکه هر کس غیبت کنه به جهنم میره، به خاطر ترس از آتش جهنم نیست، روزه گرفتن ماه رمضان ولی به قصد پاداش نبوده، چون خدای عالم دستور داده. یعنی این حد اقلش خدا دستور داده. خدا دوست داره من نماز بخونم، خدا دوست داره من روزه بگیرم، خدا دوست داره من ذکر بگم. چون خدا دوست داره من ذکر میگم. حالا خدا فردای قیامت من بهش میبره ببره، جهنم میبره ببره، لمن الملک لله الواحد الاحد، من خودم ملک خدا هستم، آنچه در کمالاتم از من هست همه ملک خداست. انا لله و انا الیه راجعون، انا ما همه ملک خدا هستیم. من بارها گفتم من انا لله و انا الیه راجعون رو فقط یاد گرفتیم، یک مصیبت غیرهی بود اونجا. ولی شما ببینید عرفا مخصوصا خود امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب آداب الصلات در رابطه با این انا لله و انا الیه راجعون چقدر توضیحاتی داده، چقدر زیبا صحبت کرده. در همون اول کتاب سر الصلاتشون به همین شکل مفصل توضیح داده که اگر ما به اینجا برسیم خودمان را مالک ندانیم، بدبختی ما اینه. من احساس کنم این دست من، چشم من، قلب من،
لباس من، خانه من، ماشین من. به قول رسول اکرم یک کسی اومد در زد و گفت کی هستی؟ گفت من. گفت تا کی من من من؟ این اصلا از کلمه من رسول اکرم بعدش می آمد. بگن مرحوم علامه طباطبایی در عمرش از واژه من استفاده نمی کرد، همیشه می گفت بنده خدا، این حقیر بنده خدا. یعنی یک کلمه من، میگن علامه طباطبایی رضوان الله تعالی صاحب المیزان از واژه من در عمرش استفاده نکرده شد.
الان هم در سالگرد رحلت ایشون هستیم، خب چقدر خوب شد که باز هم فرق.
بله و ایشون میگفت من 30 سال در یک عالمی زندگی میکردم که اصلا کسی از اون عالم خبر ندارد و نمیدانستم مردم من در چه عالمی هستم. علا ایهالین، این یکی از ویژگی های مخلصینه. مخلصین خدای عالم به اینها مقام میدهد. مقام در برابر عمل نیست، تفضل خداست. نکته سوم که درباره مخلصین هست، در سوره صافات آیه 128، فکذبوه فانهم لمحضرون. تمام اینها در قیامت در محکمه حاضر میشن، باید پس بدن، حساب پس بدن. الا عباد الله المخلصین، مگر بنده های مخلص خدا. اینا دیگه قیامت رو نمیبینن، کاری به حساب کتاب ندارن. اینها عزیز دردانه خدا هستن، اینها نور چشمی خدا هستن. دیگه این مخلصین را به قول یکی از عرفا میگفت امیر المؤمنین از همون لحظه مرگ اینها را میگاپه، میبره پیش خودش. اصلا نه اینها عذاب قبر میبینن، نه فشار قبر میبینن، نه سوال نکیر منکر میبینن، نه احوالات عالم برزخ. اینو در خدمت حضرت امیرن، شب و روز نگاه میکنن، کیف میکنن، لذت میبرن، عشق میکنن. که اون یک لحظه نگاهی به جمال امیرالمومنین رو شما یک کفه بگذارید، سلطنت بر کل کره زمین از اول خلقت تا آخر خلقت در یک کفه بگذارید، والله تلا بلا یک چشم هم زدن، نگاه کردن به جمال امیر رو سلام الله علیه را با این سلطنت بر کل کره زمین عوض نمیتونید بکنید. اون عشقه، اون عشقه. چون امیر المومنین مظهر اتم تمام اسما و صفات حق، تمام جمال حق و جلال حق در وجود مقدس امیر المومنین چیکار کرده؟ تجلی کرده. و لذا مخلصین دیگه کاری به نه برزخی و نه عذاب قبری و نه قیامتی. فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصين. چی میشد دوستان عزیز، ما هم تلاش کنیم برسیم به اینجا. شما از اول قرآن تا آخر قرآن در رابطه با متقین، در رابطه با مجاهدین، در رابطه با شهدا، در رابطه با انبیا، شما ببینید این سه تا آیه ای که من خواندم در رابطه با هیچ کس این تعابیر به کار نرفته. لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. اونی که به اخلاص مخلص رسیده باشد، چه انبیا، چه بندگان صالح، چه هر کسی باشد. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین. پس دسته اولی که شیطان به اونها تسلط ندارد مخلصین هستن، یعنی کسانی که دیگه با خدا رابطه پیدا کردن، عزیز دردانه خدا هستن. دیگه کسی که عزیز دردانه خدا شد دیگه شیطان که ایجی، پدر بزرگ شیطان هم نمیتونه چپ نگاه کنه. نکته دوم، دسته دومی که شیطان به اونها راه ندارد، نمیتونه این را اغوا بکند، نمیتونه از راه بدر کند، کسانی هستن به خدا توکل کردن. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. اونهایی که ایمان آوردن و به خدا توکل کردند، شیطان هیچ راهی برای اونها ندارد، هیچ سلطنتی وسوسه‌ای نمیتواند بکنه. اینها هم چیه؟ در منطقه امن خلاصه خدایی هستند. شیطان اصلا به اونجا راه پیدا نمیکنه. حالا توکل چیه؟ این حالا شاید یه مقدار از مخلصین یه مقدار میاد پایین تر. ما احساس کنیم بابا ما هیچیم، هر چه داریم مال خداست. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. هر چه خدای عالم بخواد انجام میشه، خدا نخواد انجام نمیشه. اگر خدا اراده کند، اون آیه شریفه رو آیه چیز بخوانید برای ما، اذا اراد الله شیئا
ان یقول له کن.
نه 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 نه، اگر خدا یارم این اراد خیرا، اگر خیری بخواهد، فلا راد ده
لفضله.
این آگران یه مقدار این به قول خوابمون به هم میریزه، سن ما نمرده، بعضی از آیات دیگه از یادمون میره. این حضرت عالی فلا راد ده
لفضله، ولی این یمسسک الله به در فلا کاشف له الا هو فَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ.
بله، و این يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر خدا اراده کند، تفضلی به ما بکند، تمام دنیا جمع بشه، 124,000 پیغمبر جمع بشن، تمام جمعیت روی زمین تفضل خدا را رد کنه، نمیتونه. فَإِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ
لَهُ إِلَّا هُوَ.
اگر خدای عالم بخواد یک خطری به ما متوجه بشه، تمام دنیا دست به دست هم بده، این ما یه قرآن دیگه، ما به این مرحله برسیم. اگر به این مرحله رسیم، توکلمون درسته، بگیم خدایا هر چه هست تو هستی، تو هم صاحب من هستی و هم وکیل من هستی. مثلا فرض بفرمایید، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، مثلا یک کسی کاری تو یک وزارتخانه داره، وزیر میگه آقا این کارت به عهده من. خب چقدر قلبش آرامش میگیره، میگه الحمدلله خود وزیر من قول داده کارم درست بشه. دیگه میاد خیلی با فکر راحت به اون تکالیفش عمل، وظیفش عمل میکنه. یا مثلا رئیس جمهور میگه آقا این کار رفع این مشکل با من، این درخواستی که دادی من خودم بالا سرش هستم. ما چقدر اعتماد پیدا میکنیم. حالا خدایی که رب الاربابه، ملک الملوکه، یعنی ملک الملوکه، خدایی که اله الالهه هست، همه چی دست و بیده، خزائن السماوات والارض، تمام گنجه های آسمان زمین دست اوست، و بیدهی ملکوت کل شی، ملکوت همه دست اوست، خدایی که تمام زمین و زمان دنیا و آخرت همه دست اوست، اگر این بگی آقا و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر هر کس به من توکل کند من همه مشکلاتش رو درست میکنم، آیا بهتر از این؟ خدا گرایه میکنه، میگه علی الصلا بکاف نبده، آیا خدای عالم کافی نیست که مشکلات بندش رو برطرف بکنه؟ خدا بیامرزه آیت الله کشمیری را، اون اوائل که خدمتشون مشرف شدیم، ایشون به من توصیه میکرد که بتونید هر روز یا مشکلی پیدا کردید 174 مرتبه علیس الله بکافن عبده رو بخواید. حالا دیگه 174 تا من نمیدونم چه رمزیه، بعضی از اولیاء و خدا یک عددهایی رو میگن.
بله
بله، 174 بار آیه شریفه علیس الله بکافن عبده، خیلی هم مجربه برای رفع مشکلات، حالا مشکلات معنوی باشد یا مشکلات مادی باشد. اونهایی که مثلا در نماز خطورات میاد و نمیتونن خلاصه حواسشون رو جمع بکنن، هی تلاش میکند که خلاصه در نماز فکر خیال نیاد، ولی همین که تصمیم میگیرد فکر خیال از زمین زمان میباره براش، این خیلی خوبه. قبل از نماز این علیه السلام بکاف عبده را هم بخواند. و از یکی از اولیاء خدا میگه قبل از اینکه شما الله اکبر بگید، قامت ببندید، با تمام وجود بگید السلام علیک یا ابا عبدالله. خودتون رو در حصن حسین در قلعه امن آقا امام حسین قرار بدید، دیگه اونجا شیطان جرأت نمیکنه خطورات رو ذهن شما بیاره. الله ای حالین در سوره نحل آیه 99 و آیه 100 خدای عالم میفرماید اون کسانی که به خدا توکل میکنند چیه؟ اینها شیطان برای اونها راهی ندارد. دسته چند دسته شدن؟ یکی مخلصین بود، یکی متوکلین بود، دسته سوم شاکرین. شما خدای عالم نعمتاشو بشمار، خدای من چشم دادی الحمدلله، دست دادی الحمدلله، چقدر بندگانی هستن از نعمت چشم محرومن، خدای من گوش دادی الحمدلله، چقدر انسانهایی هستن از این نعمت بی بهره هستن، خدای پا به من دادی چقدر افرادی از این، خدای من خونه دادی چقدر افرادی از این محرومن، ماشین، یعنی تمام نعمتهای خدای عالم، خدای ما رو با اهل بیت آشنا کردی، یعنی اینها رو یا غذایی که ما میخوریم، قول یکی از این بزرگان میگه اول لقمه، نه اول غذاها، اول لقمه بگید بسم الله الرحمن الرحیم، لقمه که تمام شد بگید الحمدلله رب العالمین، به زبان هم نمیارید قلبن بگید. خدا بیامرز آیت الله محسنی ملایری که خوب از اولیاء الله بودن، ما خوب خیلی با ایشون مانوس بودیم، ایشون شاید در یک نهار یا شامی که ما خدمتشون بودیم شاید 40-50 بار میگو الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، بلندم میگفت، یعنی اصلا لقمه که میرفت دهنش الحمدللهش قطع نمیشد. ولذا خود شکر گذاری یکی از چیزهاییست که شیطان را از ما دور میکنه. در سوره اعراف آیه 16 و 17 این تعبیر یه مقداری پیچیده است، ولی من یه مقداری تلاش کنم برای شما، اگر دوستان مانیتور منم محبت کنن دوستان این آیه رو هم ببینن. قال فبما اغویتنی، خدایا شیطان میگه خدا من که حالا گمراه هم کردی از درگهت راندی، لاقعدن لهم صراطك المستقیم، در مسیر صراط مستقیم میشینم، نمیذارم کسی وارد صراط مستقیم بشه. ما شاید 20 تا روایت داریم مراد از صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب و رسیدن به این ولایت. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از پیششون جلوش میام، از پشت سرشون، از راست، از چپ، فوق نداره ها، چون فوق مال خداست دیگه، اونجا راه ندارد، ببینید از راست و چپ و جلو عقب میام، چه کار میکنم؟ نمیگذارم اینا شکر بکنن. ولا تجد و اکثر هم شاکری، نمیگی اینها را وادار میکنم زنا کنن، دزدی بکنن، آدم بکشن، غیبت بکنن، دروغ بگن، نه، جلوی شکرگزاریشون رو میگیرن.
پس یعنی اگر شکر کردن تمام اون نقشه‌های شیطان،
تمام نقشه‌های شیطان برباده. ببینید شاید ما تا به حال این آیه رو صدها بار در قرآن خواندیم،
همینطوره،
ولی توجه نکردیم به این ولا تجد و اکثرهم شاکرین. من میگه از جلو، عقب، راست، چپ، ول کن نیستم. من اگر از در پرت کنه بنده بیرون از پنجره میام، از پنجره پرت کنه از بالا پشت بام میام، یعنی میشینم جلوی صراط مستقیم و رسیدن به طرف تو چیه؟ نمیگذارم اینا شاکر باشن. ببینید ما یک آیه هست
بعضی وقتا اینها چیزام
مضمون آیه این هست که سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. این آیه رو شما پیدا کنید آقا. میگی بعضی وقتا بنده ها گناه میکنن. اینو قشنگ دقت کنن دوستان عزیز. گناه میکنه ولی خدا ثروت میده. گناه میکنه ماشیندار میشه. گناه میکنه خونه‌دار میشه. گناه میکنه بچه‌دار میشه. گناه میکنه ازدواج. من میاد آیه رو بخونید بیاد.
والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و املی لهم ان کیدی متین.
و املی لهم ان کیدی متین. من نعمت هامو میدم. هی نعمت 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 یک دفعه میگیرمشون. سنستدرجهم یعنی دونه دونه نعمت ها رو میدم. یک دفعه چه کار میکنم؟ خیرشون رو میگیرم. مثل قضیه فرعون. تمام نعمت ها را داد یک دفعه آورد وسط رود نیل خفش کرد. راوی میاد خدمت آقا امام صادق سلام الله علیه میگه ابن رسول الله من از خدا یا عالم خونه خواستم بهم داد، زن خواستم زن خیلی خوب و صالح نصیبم کرد، بچه خواستم داده. حالا اون زمان دیگه ماشین غیره نبود، اسب و شتر خواستم داده. میترسم استدراج باشه، میترسم اینا خدای عالم این نعمت ها رو داده به من که یک دفعه چیکار کنه؟ خیر من رو در بزنگاه بگیره، پدر صاحب بچه رو در بیاره. حضرت فرمود آیا این نعمت هایی که خدا به داده توفیق شکرش هم داده یا نداده؟ خونه دار شدی خدا را شکر کردی؟ ازدواج کردی خدا را شکر کردی؟ بچه دار شدی خدا را شکر کردی یا نه؟ هر صد آقا جان من اصلا زبانم چیزه، اصلا میگم خدا یا نمیتونم شکرت رو به جا بیارم. این خونه، این زن، این بچه، این نعمت، این اسب، این شتر، این نمیدونم گاو، گوسفند، اصلا همیشه میگم خدا یا اللهم ما بنا من نعمت. حضرت فرمود اما مع الشکر فلیس به استدراج را فلا استدراج. اگر خدا را شاکر هستی این استدراج نیست. اگر نه خدا را شاکر نیستی این استدراجه. ولذا خدای عالم نعمت هایی که به ما میده اگر توفیق شکرش هم به ما داد، شما ببینید این لقمه‌ای که شما برنون یه دونه لقمه، مثلا شما برنج روشم یا خورشتی ریختید، یک قاشو میخواد بردارید بخورید. شما یه فکری بکن این برنج چه مراحلی گذرانده. آقایی رفته کاشته، رفتن درو کردن، رفتن نمیدونم کارخانه این برای شما عرض کنم به صورت برنج در آوردن، بعد آوردن برای شما عرض کنم تجار نقل و انتقال و غیره اومده مغازه دار، شما پول خدا بهت داده رفته خریده، خانومت خدا بهش توفیق داده آمده آب ریخته پخته دم کشیده روغنم گذاشته آورده جلوی شما گذاشته. ببینید چه مراحلی گذرانده تا این یک قاشق برنج الان تو داری منو داری میره. و چقدر خدای عالم برای این سبب اسباب گذاشته. خورشتی هم میریزی روش، حالا این خورشتش روغن داره، سیب زمینی داره، پیاز داره، گوشت داره، تمام اینها هم ببینید از کجا شروع شده تا اومده الان با این قاشق شما میخوای چه کار کنی؟ بگذاری دهنی بابا بگو بسم الله الرحمن الرحیم. همه نعمت ها مال توست، همه مال توست. بسم الله یعنی خدا یا همه مال توست، همه اسم الله. خوردی خب همین که میخوای بخوری، شما ببین اگر دندان نداشته باشی چه بلایی به سرت میاد، یا آب دهنت کمک نکنه، یا بیاد این دانه برنج بره برای شما مثلا تو حلقت گیر کنه، یا این بره مثلا معدت نتونه اینه هضم بکنه، بیماری معده داشته باشی یا امثال. ببینید همین یک لقمه را شما حساب بکنید، خدای عالم برای این یک لقمه برنجی که شما میخورید یا یک لقمه نانی که میخورید، خدای عالم چقدر سبب و مسبباتی فراهم کرده تا شما این یک لقمه. وقت انصاف نیست؟ خدا میگه بابا این لقمه را برمیداری، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، لقمه را خوردی تمام کردی، بگو الحمدلله رب العالمین. ولی ما اینقدر سنگینیم، اینقدر مغروریم به خودمون، اینقدر احساس میکنیم که نه، خدا به ما بدهکار بوده، خدا وظیفش بوده اینا رو انجام بده، و اصلا فکر رو نیست. شیطان میاد چیکار میکنه؟ ولا تجد و اکثر هم شاکرین. من از جلو عقب راست چپ میشینم، هی وسوسه وسوسه وسوسه، این شکرگزاری رو از ذهنش میبرم، لقمه را میخورد، غذا را هم تمام میکند، چیه؟ بیاد خدا هم نیست، خدا را هم شکر نمیکنه. پس دسته سوم کسانی هستند که توفیق شکرگزاری دارند. این اگر به کسی خدا توفیق شکرگزاری داد، دیگه شیطان نمیتونه با او رابطه برقرار کنه. بعد دسته چهارم، اون هم دیگه خیلی پیچیده هست. خدای عالم در دو تا آیه، در سوره اسراء آیه 65، در سوره اجلوایی 43، بگه این عبادی لیس لک علیهم سلطان. شیطان هر کاری میخوای بکنی بکن، بندگان من از وسوسه تو در امنیت هستن، تو سلطنت به بندگان من نداری. عبادی، عبادی خیلی فرق میکند ها، عبد خدا بودن. عبد خدا بودن یعنی چه؟ یک عبد در برابر مولا هیچ اراده‌ای ندارد. مولا میگه بخواب، میگه چشم، میگه پاشو، میگه چشم، برو بخور، چشم، نخور، چشم، فلانجا برو، چشم، فلانجا نرو، چشم. عبد در برابر مولا هیچ اراده ای از خودش نداره، ارادهش تابع اراده مولاست. اگر ما هم اراده من تابع اراده حق شد، میشیم عبدالله. در میان این همه اوصاف نبی مکرم میگیم اشهد ان محمدن عبده، اول میگیم عبده بعد میگیم و رسوله. اینم دیگه
بسیار عالی، اون مقامی که ابتدا فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی نصیبش میشه. بسیار زیبا، الحمدلله. الحمدلله واقعا شکر خدا که این معارف رو میشنویم، لذت میبریم، و الحمدلله که جز اون افرادی نیستیم که با کارهای شیطانی، با وسوسه های شیطانی، با زینت بخشیدن شیطان به یک سری کارهای اغواگر بخوایم دلخوش و دلشاد بشیم. الحمدلله، بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم، لذت بخش بود. از ساعت هم غافل شده بودیم، البته غفلت ما الحمدلله جای شکر داره به خاطر زیبایی بیان حضرت عالی و شیوایی اون. تماس های شما بینندگان عزیز هم رسیده، همچنان هم این فرصت در اختیارتون هست، انشاءالله تماس بگیرید، ما پاسخگوی شما خواهیم بود. انشاءالله عزیزان اتاق فرمان شماره ای از شما یادداشت خواهند کرد و با شما تماس خواهند گرفت. تماس اول جناب آقای فراهانی از آشتیان هست. آقای فراهانی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. بله، اگر بسیار خوب، یک حالا چون که مدت زیادی هم هست همراهتون بودیم، یک فاصله کوتاه بگیریم تا حالا تماس ها هم متصل بشه، انشالله خدمتتون خواهیم رسید.
یا الهی وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي یا علی من به ذری و مسکنتی یا خبیرم به فقری و فاقتی یا رب 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 و ذکره شفا و طاعته غنا یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا ارحم من رسام ماله رجا و سلاحه البکا و سلاحه یا سابقا نم یا دافا نغم یا نور المستوحشین الظلام قف على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوارحي واشتد على العزيمة جوارحي قف على خدمتك جوارحي اغفر لما لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين يا إله
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داشتیم در محضرتون بودیم و همچنان هم با تماس ها در خدمتتون هستیم با برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی و این فرصت در اختیار شما بینندگان عزیز هست. عزیزانی پیام صوتی فرستادن، از همین راه هایی که زیر نویس شده با ما در ارتباط بودن، همچنان هم اگر سوالی هست ما انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. جناب آقای فراهانی از آشتیان هم پشت خط هستند. آقای فراهانی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض میکنم خدمت استاد قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
حاج آقا راست پیش سوال من چندان با موضوع برنامه تو سازگار نیست. امکانش هست چه پرسن یا دوشنبه بپرسن؟
بفرمایید عزیزم، در خدمت شما هستیم.
بنده حدودا یک ماه پیش این سوال از استاد پرسیدم که در بعضی از روایات یا مدعا که سند صحیح هم دارن چرا عبارات خلیفتی فیکم و خلیفتی فی اهلی آمده؟ تکلیف آن 17 نفر که قبلا در دوران دعوت پنهانی ایمان آورده بودند چه می شود و چگونه خلیفه در این مرحله هم برای آنها معین شده است؟ شما اجمالا پاسخ دادید که آن 40 نفر در واقع از سران قریش و از سران عرب بودند، یعنی نمایندگان کل عرب بودند. چی اعتقاد دارد که پیامبر در این مرحله هم خلیفه را برای کل امت معین کرده است؟ خب آن 40 نفر بنا به گفته شما نمایندگان مکه و کل عرب بودند. حاج آقا الان که همه مسلمانان عرب نیستن، پس تکلیف ما که حاج آقا ایرانی هستیم چه میشه؟ سوال من همینه.
بسیار خوب، تشکر میکنیم جناب آقای فرهانی عزیز که از آشتیان تماس گرفتن و سوالشون رو به روشنی مطرح کردن. در خدمتتون هستیم.
ببینید، در عبارت هایی که از رسول اکرم هست، خب اگر این باشد شما آیات قرآن رو میخواد چیکار بکنید؟ آیات قرآن برای عرب ها خوانده شده، یا ایها الناس اقیم الصلاة مثلا، پس بنابراین دیگه فارسی زبان ها که نباید عرب نماز بخونن، انگلیسی زبان ها، چون برای شما عرض کنم قرآن در حقیقت برای من خوطب هست، مخاطب قرآن همون عرب ها بودن.
بله.
پیغمبرم برای اونها خوانده. خب چیکار کنیم مثل اینا را؟ ببین برادر بزرگوارم، کل آنچه که رسول اکرم آمده، آیات دیگر رسول اکرم نذیرن و بشیرن للعالمین، رحمتن للعالمین، رسولن للعالمین. یعنی اونها را هم شما بیار در کنار این آیات قرار بده. کتب علیکم الصیام، آی مردم بر شما نماز روزه واجب شده، یعنی بر مردم ایران، آمریکا، اروپا یا برای غیر از کسانی که این قرائت برای اونها شد. کتب علیکم الصیام، نه اینکه آی مردم مدینه برای شما نماز واجب شده. در تمام این قرائت اصلا روایت ما داریم، حضرت امام صادق می فرماید که الآیاتو نزلت به ایاک اعنی و اسمعی یاداره، تمام آیات این است که به در میگم دیوار بشنوه. ببینید، به در میگم دیوار بشنوه، به عرب میگم غیر عرب هم بشنوه. اگر میاد میگه ان هذا اخي و وصيي و خليفتي فيكم، میخواد بگه این شمایی که برایش امروز مورد مخاطب من هستید، این خلیفه وصی من در میان شما هست. آی اونهایی که اینجا نیستید شما هم بشنوید ها، من به در گفتم دیوار هم بشنوه. القرآن فرق نمیاد، کلام پیغمبر همینه، نزل به ایاک اعنی و اسمعی یاداره. حالا پیدا کردید روایتشو یا نه؟ یا نگشید روایتش رو؟
بله نفرموده بودیم.
به این عبارت، عبارت خیلی جالبیه. فلذا پیغمبر اکرم اگر خطابش حتی به زنهای خودشم هست، این خطاب به ظاهر به زنهای خودشه ولی در حقیقت به تمام زنهای عالمه. به اصحاب خودش دستور میده، این دستور برای تمام مردم عالمه الا مواردی که خاص باشد. یک مطلبی است که اختصاص دارد به همسران پیغمبر، مثلا مثل قضیه حرمت ازدواج بعد از رحلت پیغمبر. بله، ببینید در غیر این صورت معلوم نشه که این حکم اختصاصی برای اینها هست، این برای عموم مسلمان های دنیا
از زمان رسول اکرم تا قیام قیامته.
اون تعبیر دقیق حضرت عالی که نزل القرآن به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره.
بله. مدرکشم بفرمایید اگر.
بله. در کافی ذکر شده صفحه بله. بله. جلد دوم صفحه 630.
بله. الان دیگه این نرم افزارا بله. دیگه این چیزا هست که بعضی وقت ما آدرس از ذهنمون میره دیگه بله. خلاصه پیری دیگه دوستان آقایان باید بذار تخفیف بدن دیگه برای ما.
نص کاملا درست بود دیگه بله. بله. اصل خود مطلب که بله. بسیار عالی.
بله.
تشکر میکنیم از تو استاد. بله.
ولی بله. بله. هر چی که برای اونها فرموده پیغمبر حکم برای عموم مردم تا قیام قیامته. تا قیام قیامته. حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرام محمد حرام الى يوم القيامه. بله.
احسنتم. تشکر میکنیم همچنین از شما جناب آقای فراهانی عزیز. عزیز دیگری در تلگرام پیام فرستادن. متاسفانه فرصت محدود هست، حالا بخوایم اصل پیام رو پخش بکنیم شاید فرصت بیشتری گرفته بشه. سوالشون راجع به این هست که آیا تشرف محضر حضرت ولی عصر ارواح نال تراب مقدم الفدا آیا در خواب هم حاصل می شود یا اینکه نه فقط در عالم بیداری و حقیقت آدم می تونه این تشرف براش حاصل بشه؟
مرحوم میرزا جواد آقای ملکی از اساتید امام رضوان الله تعالی علیه هست و خیلی هم امام توصیه می کند که کتاب هایشون رو بخوانید. شون دوتا کتاب هم داره، یک کتاب نام لقاء الله قوغاز معرکه است. این از اون کتاب هاییست که انسان میخوانه نه تنها خسته نمیشه، سیر نمیشه آدم. مثل این که انسان معذرت میخوام بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثلا انسان با معشوقش صحبت میکنه شب تا صبح با کنار معشوقش صحبت میکنه، گویا اصلا ساعت رو چیز نمی که بیزه سیر بله. نمیشه، دوست داره با صحبت کنه. این کتاب لقاء الله مرحوم جواد ملک هم از اون کتاب هاست. یعنی آدم سیر نمیشه از مطالعه کردنش. یک کتابی هم داره المراقبات که حضرت امام در طول عمرشون فقط اجازه داده بود از سهم امام یک کتاب چاپ بشه به طلبه ها مردم داده بشه، اونم کتاب المراقبات مرزاد ملکیه. ایشون در یک جلسه گفت من از افتخاراتم این است که در عالم رؤیا خدمت ائمه معصومین سلام الله علیه مشرف شدم، افتخار میکنم. بعد یه آقای برگشته بود گفته بود چطور در خواب بیند پنبدانه؟ گفت بابا این پنبدانه را به هر کس نمیدن، هر شطوری هم در خواب نمیبینه پنبدانه را. ائمه علیهم السلام برادر بزرگوارم خواب بیدارشون یکی، روایت هم ما داریم هم اهل سنت دارن. اگر کسی پیغمبر رو در خواب ببیند اینن گویا در بیداری دیده. و من رآنی فی المنام که من رآنی فی الیقظه. هیچ تفاوتی ندارد. آقا ولی عصر ارواح نافده را کسی در خواب ببیند یا در بیداری ببیند. فقط تفاوتش اینجاست. اگر در خواب حضرت ولی عصر به کسی دستور بده، این دستور دیگه مال خود اون فرده. این حجت برای اونه، برای دیگران حجت نیست. الا اینکه انسان اعتمادش به این خواب بیننده به قدری بالا باشد گفتار او را برای خودش حجت بداند. مثلا مثل میرزا جواد آقای ملکی، مثل سید بحرالعلوم، مثل برای شما مثلا سید ابن طاووس، مثل مقدس اردبیلی که میاد مثلا خوابی میبیند و در عالم رویا دستوراتی میگیرد و غیره نقل میکند. این دستورات چون ما میدانیم اینها فرمایشاتشون عین کلام معصوم هست، مثلا یه بزرگواری نقل میکنند میگه من بیش از 5000 روایت از دو لبهای حضرت ولیعصر ارواح نافدا شنیدم. خب ببینید بعضی از افراد هستن، حالا چه در عالم رویا چه در عالم بیداره هیچ تفاوتی ندارد. و شیطان هم به صورت ائمه و معصومه نمیتونه در بیاد. اگر ما یقین کنیم که امام را دیدیم، خب بعضی وقت آدم خیال میکند امام را دیده. من الان یک جمله که یه دو سه دقیقه هم وقت هست من خودم یک دفعه شب خواب دیدم، وارد حرم امام رضا سلام الله علیه شدم، حضرت رو داشتم، بزرگواری کردن، بغل کردم، میبوسیدم، این لبهای حضرت به لبهای من میخورد، من لذت دارم. یکی از بنده خودم بغل من اونجا دراز کشیده بود، به من گفت حاجی این کی داره این همه میبوسی؟ گفتم آقای امام رضاست، آقای امام رضاست. بینید یک دفعه اینطوری یعنی آدم یقین میکنه امامه، یقین میکنه، داره شکی نیست، و یک دفعه آدم خیال میکنه. بعد جالب اینه وقتی که من از حضرت خدا حافظی میکردم، خیلی از اون خوابای خیلی عجیب من بود ها، البته اینم به قول از ناس شطور در خواب بیند و مدانه، به من گفت فلانی منزل فلان عالم میخواید برید؟ گفتم بله آقا جان. گفت از قول من این پیام رو بهشون برسان. من از خواب پا شدم، خب ما گم بودیم و یادداشت کردم برای خانواده‌ام، نگفتم که همچه خوابی من دیدم، چون ما خوابتون آدم ذهنش میره. من عجیب بود، بعد از دو سه هفته مشرف شدم مشهد، یک جای مجلسی بود، من رفتم بغل همون آقا نشسته بودم عالم، یک دفعه یادم افتاد که آقا امام رضا همچه پیامی داد. بعد بیشون گفتم والا من خواب همچه چیزی دیدم، دیدمشون اشکش جاری شد، یه آقای دم در نشسته بود، گفت آقا بیا جلو. آمد گفت من عمره بودم، آمدم در فرودگاه، اومده بودید به استقبال من. گفتم در مدینه چه خواب دیدم؟ گفت که شما گفتید رسول اکرم را خواب دیدم، به من این دستور، این دستور، این دستور رو داد. دیدم این خوابی که ایشون در مدینه دیده بود از رسول اکرم، منم از حضرت امام رضا عیناً مو به مو فرق نداشت. خب ببینید یک تفا اینطور خوابی آدم میبینه، خب آدم یقین میکنه معصومه، ولی یک دفع نه، یک آدم نورانی آدم میبینه، من حدس میزنم امام رضا بوده، حدس میزنم امام رضا. نه ببین حدسا رو باید کنار زد، خوابی که واقعاً پیام داشته باشه، شواهد و قرائن داشته باشه که این معصومه، این طور باشه یقینا هیچ فرقی نمی کند شما امام زمان سلام الله علیه را در بیداری مشرف بشید خدمتش یا در عالم رویا. خیالاتی باشد، این خیالاتی ها به درد نمی خورد.
بسیار عالی، بسیار خوب، انشاءالله. اللهم ارن الطلعت الرشیده و القرت الحمیده، انشاءالله. بسیار ممنون و متشکر. خوابش که بماند، خود در تشرف بیداری واقعی هم بماند، صرف این گفتنها و این گفتارها برای ما لذت بخش است. الحمدلله استفاده میکنیم از محضرتون. سلامت باشید. خیلی تشکر هم میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودید. انشاءالله موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.